بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند و پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. صفحه 171 رو بیاری. صفحه 171 به اصطلاح بیان کلی حضرت رو بگم در اینجا چیه، بعد بخونیم. و اینها در مورد صلح حضرت صحبت میکنه، صلح. و حضرت خیلی جالبه، شما نگاه کنید، حضرت امیری که یگانه میادین نبرده، یعنی در میدان رزم و جنگ هماوردی نداره، در یه جایی داره که در تو همین نهرهای جایی است که اگر سلام علیکم همه عرب پشت هم بدن در مقابل من بایستن، من رو بر نمیگردونم و در مقابلشون میایستم. این گونه بوده. خب یه آدمی که در شجاعت مثله، نمونه است. خب وقت شما نگاه کنید در باب صلح چجوری صحبت میکنه، اشتیاقش رو نسبت به صلح چجوری ابراز میکنه، و حالا میخونیم با هم، ولی خیلی مهمه، خیلی مهمه. این صحبت ها مالی یه کسی نیست که مثلا فرض کنید یه فرد فرتوتی باشه، یه گوشه نشسته باشه، بعد مثلا بیم و واهمه از جنگ و درگیری داشته باشه، بعد بیاد مثلا اینجوری صحبت بکنه. یا آدمی است که خودش یگانه روزگار در عرصه نبرد و شجاعت و مبارزه و اینها، هماوردی نداره. اون وقت در باب صلح ببینید چطوری صحبت میکنه، واقعا زیباست. عرض کنم خدمت شما که، و بعدم یه قسمت دیگه‌ش هم در مورد پیمان بستن و که اینم به نوعی به همون صلح و اینها برمیگرده، پیمان بستن و اینها و اینکه نقض پیمان نکنیم. سلام علیکم. خب با این حالا مقدمه‌ای که گفتم، لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رزن، لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رزن فإن فی الصلح دعتا فإن فی الصلح دعتا لجنودک و راحتا من همومک و امنا لبلادک ولكن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلح. الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه فإن العدو ربما قارب لیتغفل فخذ بالحزم واتهم فی ذلک حسن الظن. لغت خاصی نداره، فقط مثلا اون دعتن که به معنی آرامشه، سکون و آرامش، دعا از ودعه، ودعه چند تا معنی داره. اصل معنیش میدونید ودعه به معنی چی بود؟ داشتیم قبلا، دع القول، رها کن اون قول رو، رها کن اون سخن رو، ترک کردن، رها کردن. ودعه ترک کردن، رها کردن، این اصل معناشه. اونتا معانی دیگه ای هم داره، معانی متعددی داره. یکی از معانیش هم عرض کنم خدمت شما که همین سکون و آرامش و این حرف هاست. تو خود نهج البلاغه هم یه جاهایی به کار رفته. اولا داشته و سلام، حالتون خوبه؟ الوادع یعنی وادع، وقتی میگن یعنی آرام، ساکن، کسی که آرامش داره. وادع، الوادع یعنی کسی که آرامه. خب تو نهج البلاغه یه جایی داریم تو حکمت 257، میخوام این ودعه رو، دعه رو یه ذره باش آشنا بشید. تو حکمت 257 نهج البلاغه داریم که ما من احد او دع قلبا سرورا او دع، همین ودعه، دع از همون ماده است. نمی ما من احد او دع قلبا سرورا، یعنی هیچ، یعنی کسی نیست که دلی رو شاد کنه، او دع شاد کردن، آرامش بخشیدن، مگر اینکه خلق الله من ذلک سروره لطفاً، مگر اینکه خدا از اون سرور و شادی که طرف تو دل کسی ایجاد میکنه یه لطفی میآفریند، یه لطفی میآفریند. خلق الله من ذلک سروره لطفا، از اون سرور و شادی که شما به دل کسی وارد میکنید خدا یه چیزی میآفریند، یه لطفی میآفریند. خب تو ادامهش داره که وقتی یه مصیبتی به این میرسه، یه ناراحتی به این میرسه، اون لطفه مثل یک آب، دقیقا تعبیر حضرت اینه، مثل یک آب جاری میشه، روان میشه، بعد اون ناراحتی رو، اون مصیبت رو چیکار میکنه؟ برطرفش میکنه، میزنه میبره. ما من احدن او دعا قلبن او دعا، همین دعا، همین و دعا او دعا او دعا قلبن. در هر حال دعا یه معناش ریشش و دعا، یه معناش صلح و آرامشه، سکون، آرامش. عرض کنم خدمت شما که یه چی معنی داره. بعد لغتهای دیگر رو همه رو قبلا داشتیم و گفتیم و چیز نکته خاصی نداره. حضرت میفهمد لا تدفعن صلحن دعا که الیه ادوبک، اون صلحی رو که دشمنت به طرف تو رو به اون دعوت میکنه اونو رد نکن، لا تدفعن، رد نکن اون صلحی رو که دعا که الیه کی ادوب کرد، دشمنت به سوی او چکا میکنه، میخواند تو رو، دعوت میکنه تو رو به سوی اون. اگه دشمن تو رو به صلح دعوت کرد اون صلح رو رد نکن. ولله فیه رزن، صلحی که رضای خدا تو اونه، ولله فیه رزن، در حالی که رضای خدا توی چیه؟ توی اون صلح هست. چون گاهی وقتا ممکنه که رضای خدا در صلح نباشه، نه اون وقت اون داستانش فرق میکنه. رضای خدا، خوشنودی خدا در صلح نیست در یه مواقعی، نه اونجا نه، ولی اگه میدونید رضای خدا، خوشنودی خدا هم در این صلحه، اون صلح رو رد نکن. صلحی که از طرف کی داره به تو ارائه میشه؟ از طرف دشمنه. لا تدفعن صلحن دعا که الیه عدو و که ولله فیه رزن، حالا بگو ولله فیه رزا. رد نکن صلحی رو که دشمن تو رو به سوی او دعوت میکنه در حالی که رضای خدا در اونه، در چیه؟ در اون صلح هست. چرا؟ چون فعن نفس صلح دعتن لجنودک، چون که صلح برای سپاهت و برای لشکرت مایه آرامشه، دعتن لجنودک مایه آرامش سپاهته، صلح باشه سپاه در آرامشه. و راحتن من همومک، هموم جمع چی بود؟ هم، راحتیه برای تو از غم و اندوه، تو هم دیگه غم و اندوه نداری، دغدغه نداری، جنگ نیست که، صلحه. راحتن من همومک، راحتیه از اون اندوه و غم و نگرانی و این چیزایی که برای تو هست. و امنن لبلادک، برای شهرهای تو هم چیه؟ مایه امنیته، شهرها هم در امنن، در امانن. و امنن لبلادک، شما نگاه کنید در قبل از اینکه رد شم، چون نکته ای رو حضرت میفهمد اینجا، شبیه به همین تو قرآن هست. تو قرآن داره که همه شنید، من هم یه وقتی صحبت کردم، و این جنهو لسلمه چی؟ فجنح لها، تعبیر خیلی عجیبه خدا شایده، و این جنهو لسلمه فجنح لها، آیه چنده؟ یکی به من بگید، دارم اینجا آیه 61 سوره انفال، سوره انفال آیه 61. این جنهول، اگر دشمنان تمایل به صلح نشون دادن، فجنهله ها میدونی چی؟ یعنی به سوی اون صلح پر و بال باز کن. جناح به معنی باله، فجنهله ها به سوی، تعبیر رو نگاه، خیلی لطیفه، فجنهله ها به سوی اون صلح پر و بال باز کن، یعنی میخواد بگی که با آغوش باز از اون صلح استقبال بکن. و این جنهول سلمه، دشمن اگر حالا دشمنا کیا هم کفار هم دیگه، اون تو آیات که صحبت هست و این جنولت کیا دشمنا دیگه، کفار مشکین. اگر تمایل به صلح نشون دادن به سوی صلح پروبال باز کن، یعنی با آغوش باز پذیرا باش. حالا تو اونجا داره که تو همون آیه ادامهش داره که و این یوریدو ان یخدعو که، اگه اونا تازه قصد خیانت و فلان هم بشن، فان حسبک الله، خدا تو رو کفایت میکنه، خدا فلان میکنه. اسلام دین صلحه. این که الان تو دنیا دارن خلاصه این اسلام حراسی که ایجاد کردن و بعضیا عجیب، خدا شاهده تو خود داخل ما بی تعارف من میگم به قدری بعضی بد حرف زدن در این باب، نادرست طرح موضوع کردن، خدا شاید من الان بگم شما میگید آقا طرف چقدر پرته، همین نوشته منو یه کسی دیده بود جلو خودم گفت خدا شاید به خودم با تعجب میگفتش که من زدم اسلام دین چی رحمت، میگفت من فکر میکنم اسلام دین خشونته، یعنی همه عنوان براش عجیب بود. از بس که بعضی همش میخوان به اصطلاح خودشون انقلابیگری خودشون رو نشون بدن، خیلی انقلابیان، خیلی فلان، این حرفا نیست. من به عنوان یک کسی که تو این موضوع کار کردم، آیات جنگ و جهاد رو زیر و رو کردم، مطالعه کردم، با صراحت براتون میگم واقعا اسلام از جنگ بدش میاد، جنگ مذمومه، جنگ مطروده. متا در یک مواقع خاصی ما نشستیم تو خونمون، مثلا دارم میگم یه ده متعرض ما میشن، حمله میکنن به نوامیس ما، به مملکت ما، به آیین ما، به دین ما، اینجا جای دفاع است، اینجاست که باید ایستاد و جنگید و تو دهن دشمن هم زد و کارزار هم خالی نکرد، میدان رو خالی نکرد. و الا بله در یک مواقعی دیگه ناگزیر از این هستیم که به دفاع برخیزیم، بعد اون وقت مرد و مردونه برمیخیزیم میجنگیم. ولی اسلام شما آیات قرآن رو نگاه میکنی، یه دونش بود من گفتم 61 سوره انفال، و این جنحو للسلم فجنه، به سوی صلح پر و بال باز کن. و الا شما آیات قرآن رو که نگاه میکنید، تمام این آیات همون آیات که تازه بعضی ها فکر میکنن خیلی چی و فلان اینا، باز میبینید که تو همون آیات جنگ و جدال و قتال و فلان اینها در جز جزش میبینید که بوی صلح به مشام میرسه. من حالا یکیشو براتون میگم، آیه 190 سوره بقره، اینو میگم بعد ادامه میدم. آیه 190 سوره بقره، سوره بقره، خدا همه قاتلو، بجنگید، پیکار کنید، بجنگید، اما نگاه کن بلافاصله میگه فی سبیل الله، بجنگید. هر جنگی رو ما اجازه در بعد در راه خدا باشه، اگه در جهت متامع شخصی و در جهت نمیدونم منافع و اینا هم کشور گشایی و اینا مردوده، باید فی سبیل الله باشه، لله باید باشه، در راه خدا باشه، در راه خدا نباشه دوزار نمیارزه. قاتلو اما فی سبیل الله. بعد تمام شد؟ نه، میگه الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما سر جنگ دارن. اگه با شما سر جنگ ندارن شما حق ندارید با اونا بجنگید، در راه خدا هم که میخوای بجنگی الذین یو با کسانی که قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلون، الذین یقاتلون یعنی کسانی که با شما سر جنگ دارن، با اونایی که با شما میجنگن، جنگ ندارن شما چیکار داری باشون؟ خب حالا در راه خدا باشه، با اونایی باشه که با شما سر جنگ و دعوا دارن. حالا سر این الذین یقاتلونکم تو خود نهج البلاغه من یک مطلبی یادداشت کردم بهتون بگم، شما نگاه کنید، یعنی مشی ائمه ما هم این بود، لااقل حضرت امیر به عنوان یک کسی که حکومت کرده، که شروع کننده به جنگ نبودن. شما نگاه کنید یه نامه ایست تو نهج البلاغه، نامه 14، میفهمد که دو سپاه مقابل هم ایستادن به جنگن، حضرت میفهمد لا تو قاتلوهم حتی یبدعو کن، شروع به جنگ نکنید تا اونا شروع کنن، لا تو قاتل نجنگی تا اونا، حتی یبدعو کن تا اونا شروع بکنن. بعد حضرت میفهمد فإن نکن به حمد الله علی حجتن، الحمدلله شما حجت دارید، دلیل روشن دارید،
و ترککم ایاهم حتی یبدعوکم حجتون اخرى لکم علیه. این هم که شما شروع نکنید اونا شروع کننده باشن، خود میشه یه حجت دیگری بر اون از طرف شما برای اونا، شما شروع کننده جنگ نباشید. حالا جنگ در گرفت، حالا جنگ در گرفت، نگاه کن جنگ کارزار بالا گرفته، سپاه دشمن شکست خوده میخواد فرار کنه، نگاه کن تو همون نامستا فاذا کانت الهزیمت رو باذن الله، اگه اونا بنای بر هزیمت گذاشتن، فرار گذاشتن اینا، فلا تقتلوا مدبرن، گریخته رو نکشید، فلا تقتلوا مدبرن، را نهو از پشت بزنید تو سر کرد بزن برده، ولا تصیبوا مؤبرن، درمونده رو زخمی نکنید، بیام یه دونه مالا بزن تو، نه ولا تجهزوا علی جریح، زخم خورده رو از پا در نیارید بزن بره، ولا تهیج النساء بأذن، زنان رو با آزار رسوندن بر مین تهیجشون نکنید، تو اونا گاهی زنان رو هم می آوردن تو جنگ و مثلا یه کارایی میکردن، و این شتم نه اعراضکم و سبب نه عمرا، اگر چون زنا به شرافت شما و به آبروی شما چکار کنن، دشنام بدن، تعریض داشته باشن، خب و سبب نه عمرا اکن، بزرگانتون رو ناسزا بگن، ولی این کارا رو بکنن، کارشون نداشته باشید، بدو برن پی کارشون، شکست خوردن. من حالا شواهد تو ذهنم هم خیلی دارم بخوام بگم، وقت کلاس امروز گفتم به من، گفتن زود تموم کن، نمیتونم زیاد حالا این ور اون ور برم، ولی شما نگاه کنید پره تو خود نهج البلاغه. حالا اینجا نگاه کنید، حضرت خداوند فرمود که قاتلو فی سبیل الله، قاتلو بجنگید فی سبیل الله، در راه خدا. اغلب این جنگ هایی که شما میبینید فی سبیل الله، معلومه که نیست، یعنی همین فی سبیل الله رعایت بشه اغلب این جنگ ها میره پی کارش، اگه نگیم همش. فی سبیل الله الذین یقاتلون، با اونایی که با شما سر جنگ دارن، با شما سر جنگ ندارن چیکار دارید شما؟ بعضی از علمای ما میدونید حتما بنا به استناد به امثال این آیات، اصلا میگن ما جهاد ابتدایی نداریم، این یه نمونه شه، میگن همش انفعالی، همش تدافعیه. جنگ های پیغمبر اکرم وقتی بر من به ذرس قاطع میتونم بگم هیچ جنگی شما از جنگ های پیغمبر رو نمیتونید پیدا کنید که پیغمبر شروع کننده بوده باشه. اگه اشکال کنم بگید آقا تو بدر یاد نمان فل، هر جا یه وقتی مجال باشه منم بیام دلائلمو بیارم، هیچ وقت اینطور نبوده، همیشه حالت انفعالی بوده، حالت به اصطلاح باستاب رفتار اونها بوده، چه بوده اینا الذین، یا کسانی که با شما سر جنگ دارن، با شما سر جنگ دارن چیکارشون دارید؟ خب حالا اینجا نگاه کنید، پس به جنگ در راه خدا با کسانی که با شما سر جنگ دارن، حالا ما داریم با کسانی می جنگیم که با ما سر جنگ و دعوا دارن، میگه ولا تعتدو، مبادا تجاوز کنید، مبادا تعدی کنید. آقا ولا تعتدو یعنی چی؟ یعنی در میدان جنگ خطوط قرمزی رو اسلام ترسیم که از اون خطوط قرمز از اونها تجاوز نکنید، که اگر تجاوز که در راه خدا داری می جنگی، با دشمن متجاوز داری می جنگی، اما اگه اون خطوط قرمز رو رعایت نکنی، ان الله لا یحب المعتدین، ان الله لا یحب المعتدین، خدا معتدین دوست نداره، منظور اینایی هستن مبارزانی که در راه خدا دارن با دشمن می جنگن اما خطوط رو رعایت نمی کنن، اون خطوط قرمز رو رعایت نمی کنن. تا این اندازه شما از این آیه، این یه نمونه است، چی؟ بحث جنگه، اما نگاه کن معلومه که اسلام خواهان جنگ نیست، طرفدار صلح و آشتیه. بعد گفتم تو جامعه ما هم یه سری رو افتادن، نه سوادی، نه اطلاعاتی، نه آگاهی، بعد به خیال خودشون مثلا میخوان انقلابی وار برخورد کنند و انقلابی گری را، بعد واقعا نگاه چه بساطی درست شده. اوایل انقلاب این گروه فرقان، اینم بشنوید از من، اینم یادگاریه شاید ندونید، اینا یه تفسیرهایی نوشته، کار اصلیشون هم تفسیر قرآن بود، بعد تو مقدمه همه تفسیرهاشون رو خونده بودم، تمام این تفسیرهای قرآنی که گروه فرقان داده بود بیرون، بدون استثناء همه رو میخوندم تو کتابای قطوری، تفسیر سوره چی، تفسیر سوره چی و اینا هم. بعد تو این تفسیراشون همه تفسیرها یه مقدمه بود، همه بدون استثنا مقدمه چاپ میشون. لب کلام رو دارم به شما میگم، لب کلام این بود که اونا میگفتن آقا ما میخوایم قرآن تفسیر کنیم، بعد ببینیم که اول خدا رو باید بشناسیم تا بتونیم کلام اون رو و بیان او رو بشناسیم. خب بعد حرفشون این بود که ما از آیات و اینا به اینجا رسیم که خداوند انقلابیه، از این آیات و اینا بعضی از آیات هم استناد میکردن، ما به اینجا رسیدیم که خدا انقلابیه. حالا که خدا انقلابی، قرآن هم باید انقلابی تفسیر کرد، هر تفسیری که انقلابی نشه باطله، خدا شاهده. بعد مثلا وقت تفسیرها شما هر آیه رو میدیدید انقلابی، مثلا انقلابی تفسیر میکردن به خیال خودشون، بعد ببین چه فجایعی به بار آوردن، چه ضربه هایی زدن. یه مش آدم درب داغون خاطون فهم غلطشون. من یه نمونه من به شما میگم، سوره فیل رو دارن تفسیر میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم، علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل تا آخر. تو تفسیرشون میگن که این چی تفسیرایی که مفسرین گفتن، نمیم ابرهه با یه عده اومد و سوار بر فیل بودن و میخواستن مکه رو خراب کنن و خداوند نمیم ارسل علیهم طیرا ابابیل، یه پرنده های فرستاد و اینا، این حرفا چیه؟ اونا میگفتن چیه؟ گفتن نه، ابرهه نماد استکبار جهانی در اون روزگار بود. ابرهه که نماد استکبار جهانی در اون روزگار بود، با فیلان و نمیم فلان و قدرت تمام اومدن برای نابود کردن پایگاه، به اصطلاح پایگاه انقلابیون که مکه باشه. اینا اومدن که این پایگاه انقلابیون رو در هم بکوبند و نابود کنند و فلان اینها. بعد انقلابیون مکه، خدا شاهده، انقلابیون مکه همچون پرندگانی تیز چنگال، این ارسل علیهم طیرا ابابیل، یعنی نه که طیر و پرنده، نه، این گروه های انقلابی همچون پرندگانی تیز چنگال بر اینها یورش آوردن، بر اینها فرود اومدن، اینا رو نمام اله کردن، بله کردن، از این چیزا. انقلابی باید تفسیر کرد. من همون وقت تو همون کلیت ها دو سه تا نقد مهم به اینا زدم. صحبت مال 34-5 سال پیش ها، اون کتاب ما مال میگم 35 سال پیش چاپ شده. اونجا آوردم بابا جم جمع کنید این مزخرفاتو. یعنی چی که خود انقلابی آیات رو هم باید انقلابی تفسیر کنید؟ نتیجهش هم حالا هنوز چرا اتفاقای افتاده بود دیگه. در هر حال متأهمگاه یه جاهایی ما میبینیم که رگه های از این تفکر یه جاهایی، بعضی ها به خیال خودشون میخوان انقلابی. آقا اسلام دین صلحه، دین آشتیه، خدای اسلام خداییست که خودش رو با رحمت معرفی میکنه، یعنی اعلان صلح و آشتیه به بشریته. بسم الله الرحمن الرحیم اعلان صلح و دوستی خداوند به همه بندگانش. من یه وقتی شاید اینجا هم گفتم، جان من دقت کن، اینا نکته کلیدیه، شاید گفتم اگه تکراری منو ببخشید، من یه وقتی میگفتم با خودم، یعنی فکر میکردم، من میگفتم آقا خداوند اسماء حسنا داره، این همه اسم داره، خب مثلا به عقل ما ها اینجوری میرسه که خداوند در تلیعه هر سوره ای متناسب با اون سوره یکی از اسماءش رو به کار ببره. مثلا سوره توبه است، جنگ و مبارزه و فلان، گفته بشه بسم الله القاسم الجبارین، مثلا یعنی اسمی از اسماء الهی متناسب با مضمون و مفاد سوره ای که مثلا در تلیعش بسم الله قرار گرفته. در یه جایی مثلا بفهمد بسم الله الحکیم العلیم، بسم الله الرازق الفلان، مثلا. اما نه، همه جا، همه جا بسم الله الرحمن الرحیم، همه جا به نام خدایی که رحمت، به نام خدایی که مهربونه. یعنی مسلمون اولین چیزی که از خدا در ذهنت نقش می‌بنده مهر خدا باشه، غیر از این باشه غلطه، باطله. خدا در تلیعه سوره هاش داره اعلان صلح و آشتی میکنه با بنده هاش. دین اسلام دین صلح، دین اسلام دین آشتیه. نهج البلاغه رو نگاه کنید، یه فقر است. در جاهای دیگه هم همینطوره. حالا حضرت امیری که گفتم یگانه روزگار در میادین نبرد، ولی وقتی در باب صلح صحبت میکنه با تمام وجودش. حالا لا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوک ولله فیه رزن. دشمن وقتی که تو رو به سوی صلح دعوت کرد، مبادا اون صلح رو رد بکنی، در حالی که رضای خدا هم در اون صلحه. فإن فی الصلح دعتا لجنودک، این مایه آرامش سپاهته، صلح مایه آرامش سپاهته. و راحتا من همومک، تو رو از غم و اندوه راحت میکنه، مایه رهایی تو از غم و اندوه. و امنن لبلادک، مایه امنیت شهرهای توست. خب حالا ولکن ولکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلح. الحذر الحذر از دشمنت بعد صلح. آقا خیلی مراقب باش. الحذر الحذر احتیاط احتیاط از چی؟ از دشمن بعد صلح. صلحو کردی، پیمانو بستی، خیلی احتیاط کن، خیلی حواست جمع باشه. چرا؟ چون فإن العدو رب ما قارب لیتغفل، ای بس دشمن قارب نزدیک میشه برای اینکه غافلگیر بکنه، غفلتن تو رو گرفتارت بکنه. فإن العدو رب ما قارب، ای بس دشمن نزدیک میشه، یعنی با صلح و با آشتی و از این حرفا خودش رو داره نزدیک میکنه، لیتغفل، برای اینکه تو رو غافلگیرت کنه. بنابراین حواست رو جمع کن، هوشیار باش. فخذ بالحزم، پس احتیاط رو در پیش گیر، محتاط باش. فخذ بالحزم، حزم اینا رو قبلا داشتیم. متهم فی ذالک حسن الظن، اینجا دیگه جای خوشگمانی نیست. متهم فی ذالک حسن الظن، مورد اتهام قرار بده حسن ظنو، یعنی چی؟ مفهوم کنایه چیه؟ یعنی اینجا دیگه جای حسن ظن نیست، اینجا جای خوشگمانی نیست. با خوشگمانی برخورد کن، با احتیاط، با بدبین، بدبین باش، نگران باش، ممکنه این هیله داره میکنه، قصدش فریبه. و تهم فی ذالک حسن ظن، اینجا حسن ظن در موضع اتهام باید قرار بگیره. تهم مورد اتهام قرار بده، حسن ظن یعنی چی؟ یعنی جای حسن ظن اینجا نیست، اینجا جای خوشگمانی نیست، خوشگمانی رو اینجا کنار بذار. خب حالا و این عقد تبینه که و بین عدوه که عقدتن، اون وقت حالا اگه بین تو و دشمن پیمانی بسته شد، چقدر زیباست، خدا شاهده، نگاه کن. و این عقد تبینه که و بین عدوه که عقدتن، اگه بین تو و دشمنت پیمانی بسته شد، عقد تا عقدتن رو قبلا هم داشتیم، پیمانی بستی، او البسته منک ذمتن، یا اینکه تو به طرف امان دادی، به دشمنت امان دادی. ذمه، اصل ذمه بدونید به معنی خود زمان، به معنی پیمان و عهد، یعنی گونه ای از عهد و پیمانه، پیمان و عهد، گونه ای از عهد و پیمانه. زمه ها به این شکل بود که یک کسی مثلا می اومد به یکی امان میداد، خب میگه تو در زمه منی، همه مسلمان ها احترام میذاشتن، میگفتن این در زمه فلانیه، یعنی بهش امان داده، عهدی بسته که آقا طبق این قرار و پیمانی که با تو گذاشتیم من از تو حفاظت میکنم، بنابراین همه مسلمان هم احترام میذاشتن و تعرض نمیکردن، میگن در ذمه فلانیه. اصل ذمه پیمان و عهد میگم، اما گونه ای از عهد و پیمانه. چجور؟ اون گونهش چیه؟ اون گونهش اینجوریست که طرف میومد میگفت آقا من به تو امان دادم، به یه نفر، وقتی به این امان میداد بقیه احترام میذاشتن، نمیومدن بگن بی خود کردی امان دادی و فلان، نه، همین که یه نفر به یکی امان میداد بقیه احترام میذاشتن، نقض این امان نامه به اصطلاح نمی کردن، نقض این امان دادن رو جایز نمی دونستن. این عقد تبینک و بین عدوک عقدتن، اگه بین تو دشمنت یه پیمانی بسته شد، او البسته منک ذمتن، یا اینکه به اصطلاح امان دادی به کسی. این البسته رو هم بد نیست توضیح بدم، یه توضیح کوتاهی بدم. و اون این که داشته باشید، ما تو قرآن هم هستا، تو قرآن هم اینطوریست که این ریشش لبسه، ما هم لبس داریم هم لبس داریم. لبسه ما یه لبسه یلبسو داریم، یه لبسه یلبسو داریم. لبسه یلبسو پوشوندن لباس و این چیزاست، یلبسون ثیابن، اون ریشه لبسه است. لبسه یلبسو، یلبسون ثیابن، لباسی می پوشونن، مثلا پوشوندن لباس و ایناست. لبسه یلبسو خلط کردنه، آمیختنه. البته با اون ماده اولی هم قرابت داره ها، توجه میکنین؟ میگه که لا تلبسوا الحق بالباطل، ببین حق و با باطل نیامیزید، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل قاطی نکنید، حق و باطل نیامیزید. با اون لباس پوشوندن قرابت داره، یعنی لباسی از حق بر تن باطل نپوشونید. اگه بخوایم با اون، یعنی چون بچه اشتقاقشون یکیست دیگه، ولی تو ترجمه وقتی میخوام روون ترجمه کنن، لا تلبس الحق بالباطل، می حق و باطل نیامیز. توجه کردی؟ لبس یلبسو، آمیختن، به هم آمیختن، قاطی کردن. اما لبس یلبسو پوشوندن لباس و فلان، این اینجوری است داستان. حالا البستهو من که ذمتن، مثل این است که لباسی از ذمه تو بر تن اون بابا پوشوندی. ببین اگه بخوای لغت به لغت چیز بکنید، او البستهو، یا پوشوندی بر او از طرف خودت چی؟ ذمه ای. ها یعنی چی؟ یعنی امان دادی بهش، بهش امان دادی. یا بگه پس نگاه کنی، این عقد تبینک و بین عدوک عقدتن، اگه بین تو و دشمنت پیمانی بسته شد، یا تو به کسی امان دادی، حالا فحط عهدک بالوفا، رعایت کن اون عهدی که بستی، اون عهد رو با وفا در حقیقت چکار کن؟ حط پیاده کن، پیاده کن یعنی رعایت کن، یعنی اون عهد و پیمانت رو بهش وفادار باش. حط حتته تو خود قرآن هم به کار رفته، اصل حط به معنی فرود آمدن و پایین آوردن و اینجور چیزاست. حط عهدکه یعنی عهدت رو پایین بیار، فرود بیار، یعنی پیاده کن اون عهدت رو، پیمانت رو، وفای به عهدت رو چیکار کن؟ پیاده کن. حط عهدت، حتتا. حالا شما به من بگو کجای قرآن این رفت به کار رفته؟ ها؟ حتتا است، نه حتتا، حتتا یه تو تو ته تو تو حت. چرا؟ چی باشه ریشش؟ بحتا؟ نه نه احتا نیست، حت. حالا روش فکر کنید ببینم چه جوری در میاد، ولی حت میدونم چی داری میگی، یا میگی مثل اخذه، اخذه خوز، نه تشدید نداره، نه تشدید نداره، ولی حت احتا نیست، نه حت پیاده کردن، فرود آوردن، نه پیاده کردن، فرود آوردن. خود عهد که بالوفا چجوری در اومده؟ حالا روش فکر کنی، ور از ذمت که بالامانه، ذمت تو با امانه، ور رعایت کن اون امانی که دادی، اون پیمانی که بستی، ور رعایت کن، ور رعایت کردن، رعایت کن اون امانی که دادی، اون امانت رو با امانت داری رعایت کن، یه چنین چیزی. وجعل نفسک جنتا دون ما اعتیت، وجعن جون تو میخواد، میگه خودتو سپری قرار بده در مقابل اون چیزی که عطا کردی بخشیدی، یعنی اون امانی که دادی یا اون پیمانی که بستی، ما اعتیته یعنی اون پیمانی که بستی یا اون امانی که دادی. وجعل نفسک جنتن، جنه چی بود؟ سپر. سپر قرار بده خودت رو در مقابل اون چیزی که دادی، در مقابل اون چیزی که عطا کردی، اون پیمانی که بستی، اون امانی که دادی. چرا؟ چرا؟ ببین چقدر تأکید زیاده. برای اینکه فإنه لیس من فرائض الله شیء الناس، تو میون فرائض خدا ها، در میان فریضه های الهی ها، چیزی در میان مردم نیست که اشد علیه اجتماعا، که چون این اجتماعی، چون این وحدت نظری در موردش صورت گرفته باشه، از چی؟ ما تفرق احوائهم و تشتت آرا، با وجود این همه اختلافایی که مردم با هم دارن، تشتت آرا دارن، تفرق احوا دارن، یعنی هواهای گوناگون و فلان و اینا متفرقه، تشتت آرام یعنی آرای گوناگون و فلان و اینا متشتت و اینا، خب با تمام این احوال چیزی در نزد مردم قویتر، محکمتر از چی؟ من تعظیم الوفاء بالعهود، از چی؟ از وفای و از بزرگ داشتن وفای به عهد نیست. آقا مردم تو خیلی چیزا با هم اختلاف دارن، احوا نفسانیشون باعث میشه که بعضی به سوی، بعضی نمیم به فلان، اما علی رغم همه اینها اشد و علیه اجتماعا، شدیدترین چیزی که روش اجتماع دارن و اتفاق دارن و وحدت نظر دارن چیه؟ تعظیم الوفاء بالعهود و بزرگ داشت وفای به عهده. مردم وفای به عهد براشون مهمه. پس تو ببین خودتو سپر قرار بده در مقابل اون عهدی که بستی و در مقابل اون امانی که دادی، خودتو سپر کن. چرا؟ چون فإنه لیس من فرائض الله شیئون ناسو، شیئون ناسو یعنی چیزی در میان مردم، چون در میان فریضه های الهی، واجبات الهی، چیزی مهمتر از این نیست در بین مردم، چیزی مهمتر از این در بین مردم نیست، با وجود اختلافاتی که دارن، با وجود نمیدونم تشتت آرایی که دارن، چیزی مهمتر از این نیست. از چی؟ از تعظیم الوفاء بالعهود، بزرگ داشتن وفای به عهد. عهد بسی رو عهدت بیست، لازم شد خودت سپر این قصه قرار بده، این جونت هم بذار مقابل این برای حفظ این عهد و وفا پیمان تو اینا. بعد جالبتر اینجاست، خیلی جالبه، میگه وقت لزمه ذالک المشرکون فی ما بینهم دون المسلمین، مشرکین هم که مشرک بودن غیر از مسلمونا، اونا هم اینو لازم میدونستن، رعایت میکردن. لزم المشرکون، قد لزم ذالک المشرکون فی ما بینهم دون المسلمین، اونا هم حتی مشرکین هم وفای به عهد رو بین خودشون لازم میدونستن سوای مسلمونا. لذا شما نگاه کنید در عرب جاهلیت ما زیاد، حالا اونایی که تاریخ میخونن از این بحثا زیاد میشنون، آقا ما در عرب جاهلیت میشنویم که اینا مثلا یه پیمانی میبستن، به شدت بر عهد و پیمانشون وفادار بودن، به شدت، و اگر جایی بنا به هر دلیلی نقض عهد و پیمان میشد، به عنوان یک ننگ در تاریخ ثبت و ماندگار میشد، مونده الان. حالا مثلا فرض کنیم میگن جنگ های فجار معروفه، فجار اول، فجار دوم، چرا اینطور ثبت شد در تاریخ؟ برای اینکه نقض پیمان کردن، چون قرار بود نجنگن، در یک ایامی قرار گذاشته بودن، مشرکین هنوز اسلامی در کار نیست، مشرکین قرار گذاشته بودن در یک ایامی، ولی هر اتفاقی میفته به روی هم شمشیر نکشن، ولی یه وقتای اینا تحمل نکردن، نقض عهد کردن، جنگا رو اولا اسمشو گذاشتن جنگ های فجار، بعد این به عنوان یک ننگ موند، جنگ فجار، این نقض عهد کردن، نقض پیمان کردن. مشرکین هم که مشرک بودن وفای به عهد رو لازم میدونستن، رعایت میکردن. و چقدر ما تو تاریخ داریم که شما اصلا دعوای امیه رو با هاشم شاید نمیدونم تو بحثای تاریخیتون خوندید، فرض کن اینا یه قراری گذاشتن، اون قرار حکمیت. هاشم عموی امیه است، نزاعی اختلافی جزئیات نمیتونم بگم بالا گرفته، قراری گذاشتن، قرار این است آقا باشه بریم پیش حکم. اما در حکمیت هر کی شکست خورد، اولا 100 تا از شتراش رو قربانی کنه، دو شتران قربانی برای برنده نباشه، از برای کی باشه؟ نه کنم بدن ملت بخورن. خب سه، بازنده برای مدت 10 سال از مکه اخراج بشه، بزنه بری کجا لرجه، ولی مکه نباشه. خب شما میگم باید جزئیات نمیشن، تو اون داستان امیه میبازه، امیه بازنده حکمی، اما بلافاصله تاریخ ها همه نوشتن شطورا رو قربانی میکنه. آقا نه و حالا ما یه چیزی گفتیم و حالا فلان و نه، بد میدونستن، زشت میدونستن. و برای 10 سال مکه رو ترک میکنه، کجا میره؟ شام. از این مال زمان هاشمه شام که میگن پایگاه، چون بعد امیه در اونجا بزرگ، یعنی ازدواج نشو و نما میکنه، فرد بنی امیه اصلا جایگاه پایگاهشون از قبل از اسلام شام بوده، از زمان تبعید امیه به اونجا. حالا میومده میرفته هر از گاهی به مکه بیاد و بره بعدها بالاخره، ولی پایگاهشون از زمان هاشم شام بود. در طول تاریخ هم این یه پایگاهی بود علیه به اصطلاح بنی هاشم و پیغمبر و بعد ائمه و فلان از این حرفا. ولی میخوام بگم باختی آقا، حرف رو حرفشون بود، اینجوری بودن. و اگر نقض عهد و پیمان میکردن، الان شما نگاه تو جامعه، آقا حرف ما باید امضای ما باشه، حرف یعنی امضا، اعتبار از این حالا ما یه چیزی گفتیم، حالا یه حرفی زدیم، یه حرفی زدیم چیه؟ قولی گفتی دادی، پیمانی بستی، عهدی بستی، رو حرفت بمون، قول دادی به قولت وفا کن، رو عهد و پیمانت وفا کن، پایدار باش، یه ذره برای خودمون اعتبار قائل باشیم. این کارو بکن باشیم، من گفتم حالا ما بالا اینقدر بعضی سستن، من بارها میگم میگم بابا اینقدر خود ارزون خودتون رو چیز نکنید، برای خود اعتبار قائل باش، برای خود ارزش قائل باش. مشرکین که مشرک بودن اینطور بودن، وقد لزم از ذلک المشرکون فی ما بینهم دون المسلمین، خود مشرکینش سوای مسلمون ها چیکار میکردن؟ لازم میدونستن وفای به عهد و پیمان رو. حالا چرا؟ میگه لمستوبلو من عواقب القدر، اینا از بدی ها و عرض کنم خدمت شما که عواقب پیمان شکنی رو، عواقب پیمان شکنی رو، اون مزراتش رو، اون به اصطلاح سختی هاشو، یا بگو اون بالاخره پیامد هاشو، اینا رو همه رو میدونستن. استوبلو از ماده وبله، وبل در اصل یعنی شدت، خب شدت، تندی، شدت، وبله. تو عرب، تو عربی باران شدید رو میگن وابل، که تو قرآن هم به کار رفته. وابل وقتی میگن بارانی است که خیلی شدید باشه، و گاهی وقتا هم بارانی است که شدیده و لذا موجبات ضرر و زیان رو فراهم میکنه، غیر از مطره. وابلون، باران شدید که میشوره و میبره و خسارت و اینا هم گاهی وارد میکنه و اینا. به هر حال چیز وابل در اصل از خود شدت وابلون، وقت وابله به باب استفال رفته، استوبله یه چنین داستانی، استوبلو فلا. خب یعنی میخواد بگه که لما استوبلو، پس اصلش اینه، یعنی اون خسارت رو ببین، خسارت و ضایعات عواقب قدر رو، عواقب پیمان شکنی رو اینا دونست. حالا بعضی میگن که استوبلو به معنی یعنی آزموده بودن، معنی استوبلو آزمودن نیست، بلکه مثلا میشه گفت که یعنی پیامدهاش رو به نوعی، اون مشقاتش رو، مضراتش رو، آفاتش رو توجه میکنی اینا، چون دیده بودن که پیمان شکنی چه عواقب بدی داره. آقا پیمان بستی، به پیمانتون رعایت نکنید، این عواقب خطیری داره. راه بیفتیم بریم نمیدونم، الان مثلا این داستانه، حالا بعضی از حرفای من خوششون نمیاد، نیاد، ولی بالاخره الان همین داستان سفارت خونه و فلان اینا، یه قرارهای بین المللی، عهد و پیمانهای بین المللی بسته شده، نمیخوای ببندی، خب برو بگو آقا ما نیستیم، آقا ما نیستیم. ولی وقتی قرار بستی، قرارداد بستی، پیمان بستی، اینجوری نیست که مثلا من یه روزی بگم تو چه اینجوری کردی، خوشم نمیاد، را بیفتم یه تعرضی اونجا رو بگم، سنگ رو سنگ بند نمیشه، معلومه این عمل غلطه، اصلا جای توجیه نداره، هیچ جای توجیه نداره. پیمان بستی، قراردادهای بین المللی است که آقا سفارت خونه شما اینجا که هست منطقه امنه، مثل مملکت خودتونه، اینجا ما هم حفاظت میکنیم، ما هم در امان و در فلان اینا. انقلابیگر یه بنده گل کنه را بیفتم بخوام برم آتیش بزنم و فلان بکنم، این حرفا نیست که، اینا عواقب داره، پیامدهای سوء داره، اعتبار ما رو خدشه‌دار میکنه، غیر از اون ضرر و زیانهای مادی که باید چیکار کنیم و اینا. آقا اینا دشمنن، خیلی خوب، منطق قرآن یه وقتی تو هم، یه وقتی تو همین کلاس یکی از یه نفر پرسید از من که شما، یه حرفی زدم حالا دیگه، گفت کجا، گفتم سوره توبه رو بردارید بخونید، سوره توبه تکلیف رو روشن کرده، گفت شما مثلا فرض کن که فلان سفارتخونه باش مشکل داری، قرآن وقت تعیین میکنی، آقا به عهد و پیمانت اگه هستی که هستی، نیستی چهار ماه وقت میدیم، بعد چهار ماه دیگه اینجا مسئولیت نداری، کاسه گوزتو جمع کن بزن برو پی کارت، یه مهلتی داده میشه، طرف جمع کنه بره پی کارش. نه که ما قرار و عهد و پیمان بستیم راه بیفتیم مثلا به خیال خودمون بخوایم انقلابیگری بکنیم، غلط اینا، واقعا جای توجیه نداره. لما استوبلو من عواقب القدر، اینا عواقب پیمان شکنی رو، مشقاتش رو، مضراتش رو، وبالش رو، اینا رو همه رو درک کرده بودن، حتی داره میگه مشرکین ها، اینا همه. بنابراین فلا تغترن به ذمتک، اونی که در ذمته، اونی که بهش امان دادی قدر نکن، یعنی پیمان شکنی نکن، امان دادی پیمان شکنی نکن. ولا تخیسن به عهدک، خیس در اصل معنی فاسد شدنه، بعد به معنی خیانت و نقض و عهد و اینا، ولی اصل خیس به معنی فاسد شدنه. لا تخیسن به عهدک، عهد و پیمانت رو فاسد نکن، نقض نکن، یعنی به همش نزن. ولا تخیسن به عهدک، عهد و پیمانت رو خلاصه نقض نکن، خیس نکن، نفاسدش نکن، به همش نزن، عهد و پیمان. ولا تختلن عدوک، دشمن تو، لا تختلن، تختلن ریشش میدونید چیه؟ ختله. حالا یه سوال اول بپرسم، به نظر تو این کلمه تو قرآن به کار رفته یا نه؟ ختل ریشش ختله، ختل ریشش خیال است، اون خیال است، اختیل یختیل و مختیل میشه مختال، خیل مختال اونه، اگه یادتون باشه اونه یه وقتی هم براتون توضیح دادم، همین مختال ها گفتم که دیشش از خیل و فلان و اینا، خیل ختل نیست، من به نظرم تو قرآن به کار نرفته ختل. حالا اینجا ولا چی؟ تختلن نه، ختلن به معنی خود او نیرنگه، ولا تختلن نه عدو، یعنی به دشمنت نیرنگ نزن، خدعه نورز. فانه لا یجتر و علی الله الا جاهل شقی. هیچ کس جرأت نداره هیچ کس لا یجتر و علی الله جرأت نمیتونه نسبت به خدا ببرزه جز آدم جاهل بدبخت نادان بدبخت. لا یجتر او این کسی جرأت نداره جرأت یعنی این نقض عهد و نقض پیمان و اینها نوعی جرأت و جسارت پیدا کردن به خداست. فانه لا یجتر او یا این نقض عهد و پیمان و اینا کردن به هر حال نوعی جسارت ورزیدن به خداست در حالی که کسی جرأت جسارت به خدا نداره مگه آدم جاهل نادان بدبخت فلان. فانه لا یجتر و علی الله الا جاهل شقی. من فکر میکنم به نظر من همین عبارات از این عبارات در نهج البلاغه بسیاره حالا انشالله تو خطبه ها توش میرسیم ولی من به نظرم ما ببینید آقا کلام آخرم دارم تمام میکنم ما باید یاد بگیریم که افکارمون رو به نهج البلاغه یعنی در معرض سخنان حضرت امیر قرار بدیم اگه نمیخونه تصحیح کنیم. ما از صحبت های دین و پیغمبر و امام ها رو تابع نظرات خودمون قرار ندیم دکون برای خودمون باز نکنیم. بعضی دنبالن یه جورایی بالاخره آقا این فرمایش از تعمیر با صراحت داره بیان میکنه اون بخش اولش که صلح خواهی حضرت رو شما تمام و کمال میبینید در قرآن هم همینطوره. بعد بخش دومش هم که آقا پیمان وقتی بستید بر سر پیمانتون باید باشید نقض عهد و پیمان نکنید باید عبارات تأکیدن در تأکید که ما باید خودمون در معرض این افکار این بیان دین ماست این بیان مولای ماست هر رفتاری که با این بیان نمیخونه از نظر ما مردود تعارف هم باید گذاشت کنار. ای آقا اینا این گروه فلان این گروه این حرفا کدومه. و السلام علیکم و رحمت الله و صلوات فرمان. Thank you.